بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام چوبوی خوش آشنایی، وقتتون بخیر دوستان. انشاءالله که دلتون پر از امید و آرامش و عشق به خداوند باشه. بحث امروز رو بدون مقدمه شروع میکنیم، ادامه مبحث گذشته رو داریم. اگه خاطرتون باشه ما یک بحثی رو داشتیم به عنوان اینکه انسان میتونه فرشته خوب باشه و روزه یکی از عواملی هست که باعث بشه که انسان بره به سمت فرشته خوب شدن. اومدیم یک مبحث فرعی رو اینجا عنوان کردیم که علامه حالا توی چند صفحه بهش پاسخ دادن، ما سریع ازش میگذاریم و در حد این که به سوال جواب داده باشیم و بعد مباحث بیشتر رو در مورد زن میگیم و ارائه میدیم. این که فرشته با انسان چه تفاوت هایی داره رو علامه توی 5 تا قسمت جدا عنوان میکنن به عنوان سرمایه های برتری انسان از فرشته ها، که حالا عوامل مختلفی هست، خودتون میتونید مطالعه بکنید. یکیش بحث فطرت هست، یکیش اون میثاقی هست که از آدم گرفته شده، از بنی آدم گرفته شده در واقع، که هم شامل زن میشه هم شامل مرد میشه. همون آیه که میفهمد الستو برب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم. و اینکه هر کسی با فطرت توحیدی خودش میتونه خوبی ها و بدی ها رو از همدیگه تشخیص بده و موارد دیگه. و مهمتر از همه هم امانتی هست که خداوند به دست انسان سپرده و انسان امانت رو قبول کرده. انا عرضنا الامانت علی السماوات و الارض، ما امانت رو به زمین آسمان عرضه کردیم، اونها قبول نکردن و این انسان بود که قبول کرد. بالاخره یک تفاوت هایی در این زمینه وجود داره و اینها باعث برتری مقام انسان نسبت به مقام فرشته میشه. ببینید یه وقت ما صحبتمون بر سر اینه که مقام انسان بالاتره یا مقام فرشته، نه یک فرشته خاصی مد نظرمون، نه یک انسان خاصی مد نظرمون. به صورت کلی داریم مقام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم که میشه همین برتری هایی که علامه به صورت کلی نسبت انسان به فرشته رو گفتن و گفتن انسان این برتری ها رو نسبت به مقام فرشته داره. اما اینکه هر فرد از انسان آیا از هر فرد از فرشته بالاتره، یعنی به طور مثال مثلا شما نوعی من نوعی آیا از مثلا فلان فرشته برتره، این رو دیگه نمیشه گفت به این معنا که باید ببینیم کدام انسان نسبت به کدام فرشته داره قیاس میشه. انسان یکی از ویژگی هایی که داره اینه که اختیار داره و این اختیار باعث شده که یک طیف خیلی گستردهی در برابر انسان باشه. یعنی انسان میتونه بی نهایت خوب با تقوا و متدین باشه و میتونه بی نهایت هم از حیوان هم پستر باشه. این طیف گسترده که روبروی انسان قرار داره باعث میشه که انسان دست به انتخاب بزنی. انسان با انتخابهاش این امانت به انسان عرضه شده. وقتی امانت دار باشه، وقتی در مسیر فطرتش قدم برداره، فطرتش رو پاک نگه داره، تقوا پیشه بکنه، خداوند رو در نظر بگیره، باور داشته باشه، معرفت داشته باشه، همه اینها باعث میشه که انسان بره به سمت اون نیکی ها و نور و در واقع بحث تقوا پیشه کردن باعث میشه که انسان رشد بکنه و فرشته خوب بشه، حتی از فرشته هم برتر بشه، حتی برسه به مقامی که معلم فرشتگان بشه، مثل حضرت آدم علیه السلام که داریم در آیات که خداوند به حضرت آدم دستور میدن بعد از اینکه خودشون شخصا اسماء الله رو در اختیار در واقع حضرت آدم قرار میدن و بهش آموزش میدن حقیقت اسماء رو، بعد به حضرت آدم رو میکنن که انبئهم به اسماء هم، یعنی خبری یک گزارشی از این اسماء به فرشتگان بده. یعنی حضرت آدم علیه السلام در مقام جایگاه خودشون میتونن، یعنی توانستن در واقع معلم فرشتگان بشن. بنابراین هر انسانی چه زن چه مرد توان رسیدن به این مقام رو داره و بر اساس صحبت که علامه در کتابش مطرح کردن، انسان میتونه مقام برسه به مقام معلم فرشته شدن. و این توانایی هم در زنان هست هم در مردان، چه بسا که رسیدن زنان و مردان بسیاری به این مقام و به قول علامه راه بازه برای ما. این طیف گسترده پس روبروی ماست، میتونیم انتخاب بکنیم که فرشته خوب بشیم، برتر از فرشتگان بشیم، معلم فرشتگان بشیم، میتونیم انتخاب بکنیم از این سمت که یک زندگی حیوانی داشته باشیم، فقط به خور و خوابمون اهمیت بدیم، یا حتی بدتر از اون توی آیات کریمی قرآن داریم که مثل سنگ یا بدتر از سنگ، یعنی در حد یک شی باشیم، اونم سنگ، و حالا داشتن یک قلب سنگی مثلا که هیچ خضوع و خشوعی در اون وجود نداره، هیچ ملاتفتی در اون اتفاق نمیافته. بنابراین دست ماست، یعنی ما خودمون داریم انتخاب میکنیم با اعمالمون با رفتارمون، هی به این سمت طیف‌های مختلف، به یک گای به این سر طیف کشیده میشیم، گای به اون سمت متمایل میشیم و خودمون داریم تشخیص میدیم، خودمون داریم انتخاب میکنیم که به کدوم سمت بریم با افکارمون، با اندیشه‌هامون، با انتخاب‌هامون، اعمالمون و رفتارمون. بنابراین این نکته خیلی اهمیت داره که به صورت کلی پس مقام فرشته پایین تر از مقام انسانه، اما اینکه نه هر انسانی بخوایم بگیم بالاتر از فرشته هست، بلکه اون خود انسان هست که در واقع رقم میزنه که جایگاهش کجا باشه. درست شد؟ این هم که عرض کردم خدمتتون که خداوند به حضرت آدم علیه السلام میفرمایند که یک گزارشی از این اسما بده، علتش این بود که فرشتگان ظرفیت پذیرش اون حقیقت اسما رو نداشتن. حالا راجع به این اسما میتونید یک بررسی داشته باشین که واقعا این اسما چی بوده، میتونید تفسیر المیزان رو یا تفسیر علامه جوادی امیرالعلوم مطالعه بفرمایید، ببینید حقیقت این اسما چی بوده که خداوند اینجوری به فرشتگان میگه و اینها ظرفیت این رو نداشتن که خود خداوند مستقیم به اینها یاد بده، بلکه حضرت آدم علیه السلام باید یک گزارش از این اسما به فرشتگان میدادن. بنابراین این طیف گسترده روبروی انسان وجود داره و اینکه به قول شعری میگه بار دیگر از ملک پران شوم، آنچن در وهم ناید آن شوم، از ملک پران شوم، یعنی گاهی میشه که برای انسان اتفاق بیفته که از ملک پران بشه، از ملک بالاتر بره، وانچه در وهم ناید، حتی اون چیزی که در وهم انسان نمی گنجه به اون مقام برسه، و این اتفاق میتونه بیفته. دست امانت هم باز خودتون میتونید بررسی داشته باشید، مثال ها و مصداق های مختلفی برای اینکه این امانت چی هست که خداوند میگه من رو به آسمان و زمین دادم و قبول نکردن. یکی از چیزهایی که مصداقهایی که در واقع برای این امانت ذکر شده گفتن امانت میتونه این باشه، بس عشقه که حافظ هست اونجا که میگه فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام می و گلابی بخواه که آدم ریز، اشاره داره به این مورد و منظور اینه که این امانت عشقه، فرشته عشق نداند که چیست. فرق انسان و فرشته اینه که فرشته ها از عشق بیخبرند و اینکه انسان میتونه به چه مقامی برسه، به مقام حی متعله شدن، یعنی زندهی که واله و شیداست در خداوند و گم شده در خداوند، فنای در خداوند پیدا کرده. این مقامی که انسان میتونه بهش برسه اگه بخواد و تلاش کنه. پس تا اینجا این موضوع مشخص شد. من ایتیکه از صحبت علامه رو از رو براتون بخونم. میفهمن که این خاکنشینانی که معلم فرشتگان و امانتدار اسرار الهی هستن، هم از صنف زنان برخواستن هم از صنف مردان، چنان که انسانهای ظلوم و جهول نیست هم در زنان حضور دارن هم در مردان. پس این دو سر طیف و به صورت کلی افرادی که این انتخاب ها رو دارن میتونن در هر دو قسمت قرار بگیرن، هم زن و هم مرد میتونن ظلوم و جهول باشن، یعنی که به مقام معلم فرشتگان شدن و امانتدار الهی شدن برسن. یک بصیره دیگه که علامه در مورد مقام و مرتبه حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردن که یک بحث جالبی هم هست، این که ما داریم که گفته شده که اگر حضرت علی علیه السلام نبودن کسی نبود که کف حضرت کف حضرت زهرا علیه السلام باشه. این رو علامه اومدن باز کردن که چرا این موضوع گفته شد. یک کلامی رو از حضرت علی علیه السلام توی خطبه‌ای علامه نقل میکنن که اون کلام اینه که لا من شیئن کان و لا من شیئن خلق ما کان، یعنی خداوند خود از لا من شی بود، لا من شی یعنی هیچ، یعنی عدم، و پدیده ها رو هم از لامن شی آفرید. این یک صحبت دالات حکمت و فلسفه خیلی مبسوط در موردش صحبت میشه، یک بقولن کلام عمیقی هست در مورد خداوند که علامه این رو میگن که این صحبت رو حضرت علی علیه السلام پس از جنگ صفین و نهروان در اواخر دوران حکومتشون این صحبت رو چون یک خطبه هست بیان کردن، اما حضرت زهرا سلام الله علیها تو صحبت هاشون و حالا اون مطالبی که از ایشون به دست ما رسیده 30 سال قبل از حضرت علی علیه السلام صحبت رو بیان میکنن و علامه به این واسطه میخوان بفهمونن که این مقام حضرت زهراست که چجوری این صحبت حضرت امیر رو 30 سال قبل ایشون بیان کرده بودن و این نشون میده که اینکه واقعا اگر حضرت امیر نبودند کافی برای فاطمه نبود، واقعا اینجا داره خودش رو به یک نحوی نشون میده. این بحث ها رو خواستیم حالا بیشتر علامه خیلی مبسوط توی زمینه جمله ها و صحبت هایی رو بیان کردن که ما چون وقت نداریم میگذریم ازشون، برسیم به بحث زنان با فضیلت قرآنی. علامه 3 فصل توی این کتاب دارن، یعنی به صورت کلی 4 فصل، 3 فصلش زن در قرآن، زن در عرفان و زن در برهان هست که در پایان هر 3 تای این فصل ها به غیر از اون فصل 4 که پاسخگویی به شبهات هست، زنانی رو که مربوط به اون موضوع اون فصل هست و الگو هستن تو این زمینه بیان میکنن. مثلا توی بحث زن در قرآن از الگوها و فضیلت‌های زنان قرآنی صحبت میکنن که تو چه زمینه الگو بودن، اصلا کیا بودن، ما چجوری میتونیم ازش الگو گیری بکنیم، که خیلی بحث زیبایی هم هست توی زمینه الگوی قرآنی. یه خورده در این زمینه صحبت کنیم و اون این که ببینید قرآن توی زمینه های مختلف، مخصوصا اونجایی که احساس خطر می شده که توی یک رذیله اخلاقی یا اعتقادی یک سری انحراف هایی به وجود بیاد، قرآن خیلی توی یک زمینه های تأکید کرده. مثلا اون موقع که بحث شرک بود، قرآن خیلی تو زمینه توحید تأکید میکرد که شرک نه، توحید به این دلیل، و اقامه برهان مثلا صحبت پیامبران رو نقل میکردن توی قصه ها و حالا موارد مختلف. توی بحث زنان هم یک همچین انحرافاتی بوده و یک جای عظمت زن و جایگاه زن نادیده گرفته شده در زمان نزول قرآن، و به خاطر همین خداوند تو این زمینه تأکیداتی دارند و انگار که این انحراف به نظر میرسیده که داره رخ میده یا رخ داده، و خداوند در زمینه تأکیدات میکنه که این جایگاه زن حفظ بشه، عظمت زن حفظ بشه. یکی از اون جاهایی که قرآن به این موضوع میپردازن توی قصه هاست، توی قصه هایی که نقش اول یک قصه رو گاهی یک زن تشکیل، یک زن بر عهده میگیره، یا مثلا یک زن در کنار یک مرد، یا پیامبران در کنار همسرانشون ذکر میکنه، یا مثلا مادر یک پیامبر، و اینها رو حالا مواردی هست که توی قصه های قرآنی ذکر شده. یکی از مواردی که ما حتما باید در نظر بگیریم و فراموشش نکنیم اون نقش قرآن و دین اسلام در بخشیدن عظمت و بزرگی به جایگاه زن هست، که واقعا قرآن توی زمینه خیلی دستاوردهای زیادی داشته و خیلی کمک‌های زیادی کرده و حالا علامت فستای بعدی بیشتر در رابطه صحبت می‌کنن که اصلا نمیتونیم و نباید این رو نادیده بگیریم که متأسفانه خیلی کم هم در این رابطه صحبت میشه. در اون زمانی که بحث از این بود که اصلا به زن اهمیتی داده نمی‌شد که بخواد حالا توی مشارکت مثلا اجتماعی داشته باشه یا مثلا در سال اول عرض کردم خدمتون یک زمانی زن رو اصلا انسان نمی دونستن، به عنوان یک حیوان تو خونه بهش نگاه می کردن. اون زمان که عظمت زن اصلا نادیده گرفته می شد، دختران رو زنده به گور می کردن. اونجاست که قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شجاعانه بلند میشن و زن و حقوق زن دفاع میکنن و جایگاه و عظمت زن رو بهش برمیگردن. اینجوری تو اون زمان قرآن میاد در مورد حضرت مریم سلام الله علیها میگه، در مورد حضرت آمنه صحبت میکنه، در مورد اینکه مقام انسان مهمه، انسان بودن مهمه، که هم زن انسانه و هم مرد انسانه. اون زمان قرآن اینجوری در مورد انسان، انسانیت انسان و انسانیت زن صحبت میکنه. این بحث ما البته جدا از اونه که تو بحث حقوق زن که حالا تو فصل 4 حتما بهش میپردازیم، بحث ارث دیه فلان، الان بحث ما بحث جایگاه و عظمت زنه که واقعا هرچی نگاه میکنیم میبینیم قرآن واقعا به زن عظمت داده. حالا یه چند تا از مباحثش رو مطرح میکنیم و این جزء دستاوردهای اسلام و قرآن هست که میگم کم تر متاسفانه بهش برداخته شده. یکی از مواردی که علامه تو بحث زنانه با فضیلت قرآن مطرح میکنه و نکته خیلی مهم و واقعا شایسته هم هست، این که یک زن که به عنوان یک الگو در قرآن معرفی میشه هم الگوی مردان هست و هم الگوی زنان، کمان که مرد هم الگوی مردان هست، نمونه مردان هست، نمونه زنان. یک زن خوب وقتی که توی قرآن معرفی میشه، مثلا حضرت مریم سلام الله علیها به عنوان یک زن خوب، یک زن الگو معرفی میشه، این هم الگو نمونه هست برای زنان خوب، هم الگو نمونه هست برای مردان خوب. و یک زن بد وقتی معرفی میشه مثل زن حضرت نوح سلام الله علیه، هم نمونه یک الگوست برای زنان بد، هم الگوس برای مردان بد. پس این خیلی مهمه که ما فکر نکنیم اگر خداوند حضرت مریم سلام الله علیها رو مثال میزنه، ایشون مثلا الگو هستن فقط برای ما خانوما. نه، ایشون الگو برای آقایون هم هستن. ببینید صحبت از این نیست که خداوند یک معلم نمونه، مثلا یک کشاورز نمونه، یک مثلا صنعتگر نمونه رو میخواد مثال بزنه، بس یک انسان نمونه است. حضرت مریم یک انسان نمونه است و یک انسان نمونه الگوس برای همه انسان‌های خوب و نمونه، نه فقط زنان. درست شد؟ این نکته خیلی مهمی که حتما باید بهش توجه بکنیم. حتی یک جایی علامه ذکر میکنن که حضرت مریم بر اساس آیات قرآن صدیق بودن و ما توی سوره حمد و در نماز از خداوند میخوایم که صراط الذین انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، خدای ما رو به راه مستقیم هدایت کن، راه اونهایی که اونها نعمت دادی. و باز بر اساس آیات قرآن این راه کسانی که خداوند به اونها نعمت داده هم صدیقین هستن، هم انبیا هستن، هم شهدا هستن. پس یکی از این کسانی که در واقع خدا به اونها نعمت داده چه کسانی هستن؟ صدیقین. پس انگار که ما در واقع در نماز از خداوند میخوایم که ما رو با حضرت مریم سلام الله علیها قرار بده. در نماز اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یکی از این کسانی که باز بر اساس آیات قرآن خداوند به اونها نعمت داده صدیقین هستن و بر اساس آیات قرآن حضرت مریم از صدیقین هست. بنابراین ما از خداوند میخوایم که ما رو به راه کسانی مثل حضرت مریم نزدیک بکنه. ببینید فرق میکنه چه زن چه مرد تو این مسیر میتونن قرار بگیرن، رشد بکنن و جلو برن. بنابراین از این منظر تفاوتی وجود نداره. از میگم خدمتون یه نکته که در کنار این نکته که زنان میتونن الگوی هم مردان و هم زنان باشن، اینی که مردان اسوه هم که معرفی شدن، مثل حضرت پیامبر که خداوند در موردشون میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر هم به عنوان یک اسوه، ایشون هم لکم یعنی برای شما به عنوان اسوه قرار دادیم، یعنی هم زنان هم مردان پیامبر میتونه یک اسوه برای اونها باشه. باید خیلی دقت بکنیم که توی تمام این موارد منظور اسوه بودن یک انسان هست. اینجا دیگه بحث جنسیت مطرح نیست، انسان رو ما داریم مطرح میکنیم. یکی یکی معرفی کنیم خدمتون. البته قطعا همه شما زنان خوب به الگوهای قرآنی ما رو میشناسید، حضرت ساره که همسر پیامبر اولوالعزم بودن، پیامبر حضرت ابراهیم علیه السلام، که بر اساس آیات قرآن ایشون سخن فرشتگان رو میشنوند، که اون موقع که به حضرت ابراهیم علیه السلام وعده داده میشه که شما فرزنددار میشید، که با وجود که ایشون سنشون خیلی بالا بوده ولی بهشون وعده داده میشه که شما فرزنددار میشید، حضرت ساره هم در اونجا حضور داشتن و این وعده به ایشون هم داده میشه و این شنیدن سخن فرشتگان و اینکه با فرشتگان صحبت میکنن جزء کمالات ایشون هست. یعنی در کنار حضرت ابراهیم ایشون هم این وعده بهشون داده میشه. ببین در کنار یک پیامبر اولوالعزم همسر ایشون هم این وعده بهشون داده میشه. خب یکی از موارد دیگه ای که علامه مطرح کردن، مادر و خواهر حضرت موسی هست، که ایشون مادرشون و خواهر حضرت موسی یک مبارزه خیلی عجیبی داشتن در مبارزه با فرعون و اون غضب فرعون و اون ظلم هایی که فرعون به بقیه میکردن. ببینید شخصیت فرعون یک شخصیتی بوده که یک فرد بسیار متکبر، خودخواه و به قول علامه خوناشام، که خیلی ظلم های زیادی رو به مردم زمان خودش روا میکنه و یک همسری هم داشته به نام آسیه، که ایشون توی دستگاهی که فرعون داشته و فرعون خودش رو انا ربکم الاعلی معرفی میکرد، یعنی میگفته من تنها رب به شما هستم، نه فقط رب به شما هستم، من تنها رب به شما هستم، فرعون یک همچی شخصیتی داشته. حالا فکر بکنید تو این زمینه جالبه، فقط هم با این فرعون سه تا زن مبارزه میکنن در زمان فرعون، سه تا زن مبارزگر با غضب و مبارزه ضد ستم، این سه تا زن که حالا میگیم به چه نحوی اتفاق میفته در زمان فرعون رخ میده. یکی خب مادر حضرت موسی بوده که باردار بوده به حضرت موسی و فرعون هم که با اون خوی وحشیگری که داشته دستور میده که حالا زنان باردار رو از بین ببرن، بچه هاشون رو ببینن که پسر دختر اگه پسر بکشنشون و اینا، که این حالا اتفاقاتی که میفته، حضرت مادر حضرت موسی در یک جای پنهانی بچهش رو به دنیا میاره، در یک جای پنهانی بچهش رو به دنیا میارن و اون کاری که میکنن، تلاش که میکنن اینه که کمک میکنن به اینکه فرزندشون برسه به کاخ فرعون. ببینید اینها همش مبارزه است. شما یک شرایطی رو تصور بکنید که مادر حضرت موسی باید چیکار کنن؟ باید فرزندشون رو بسپارن به رود نیل، رودی به اون بزرگی که به عظمت یک دریاست، فرزند کوچیکشون رو بذارن تو یک سبد و و اون رو بسپارن به دریا. ببینید چقدر یک زن باید فرزندی که تازه به دنیا اومده رو بتونه جرأت و جسارت و شجاعت و اعتماد و توکل به خداوند، باور به وعده خداوند، چون بهش الهام شده بود که این کارو بکن، چقدر باید اعتماد داشته باشه، چقدر باید مقام و مرتبه بلندی داشته باشه مادر یک پیغمبر که بتونه فرزندش رو بسپاره به آب و تو اون شرایط حالا وحشتناکی که همه بچه‌ها رو دارن می‌کشن، اون بتونه مبارزه بکنه، فرزندش رو به دنیا بیاره، اون رو به آب بسپاره و بعد تو اون شرایط وحشتناک از دخترش بخواد که همراه این نوزاد برو تا ببینی به کجا میرسه و مقصدش کجاست. یعنی علاوه بر اون که پسر رو داره میسپاره به آب، دختر رو هم داره یک جورایی توی شرایط وحشتناکی قرار میده، چون هر آن ممکن بود که این دختر رو ببینن و متوجه بشن که این پسر رو داره تعقیب میکنه و حالا اتفاقات بدی بیفته. و این دختر اونقدر جرأت و جسارت داشت که این کار انجام میده، وارد قصر فرعون میشه. ببینیم فرعونی که با اون شرایطی که گفتیم، تو اون شرایط که مثلا میدونسته برادرش توی آب هست، خودش پا میذاره به قصر فرعون و میره اونجا و میبینه که دایه نیاز هست و اینها، و مادر رو معرفی میکنه. ولی چقدر باز جرأت و جسارت میخواد، چون به هر حال همه متوجه میشدن که این مادر شیر داره و قطعا تازه بچه به دنیا آورده و ممکن بود باز هر اتفاقی بیفته که این بچه که به دنیا آوردی کو مثلا کجاست. و اینا همش مبارزه است، اینا همش تلاش زنان هست در مبارزه با ظلم و ستم، و شجاعتشون، شجاعت واقعی اینهاست، اینجا خودشون نشون میده. و زن بعدی هم آسیه که این پیشنهادی که به فرعون میده، ببینید فرعون که مثلا زن شوهرای عادی که نبوده، فرعون خودش رو پروردگار و تنها پروردگار میدونسته. تو اون شرایطی که عصبانی بوده، بعد حضرت آسیه پیشنهاد بهش میدن که ما این بچه رو بگیریم شاید و نفعی به همون رسوند، و یک پسر رو پیشنهاد میده که بگیرن و توی بارگاه خودشون حضرت موسی به این شکل و به واسطه تلاش این سه تا زن رشد پیدا میکنه یک پیغمبر و ظلم و ستم فرعون هم در نهایت به وسیله همین پیغمبر از بین میره و نامود میشه. بنابراین این تلاش این سه تا زن خیلی زیباست و جالبه که هر سه هم در مورد فرعون و مقام حضرت آسیه هم که واقعا مقام بالایی بوده که حضرت علامه توی یک دعایی که حضرت آسیه اونجا نقل میکنن که یک دعایی رو دارن که فرمان رب ابن لی اندکه بیتن فی الجنه، خدایا یک خونه نزد خودت برای من بساز. این دعای حضرت آسیه است، چون حالا اون چیزی که ذکر شده اینه که حضرت آسیه رو فرعون شهید میکنن. این دعایی بوده که حضرت آسیه در واقع از خداوند میخواد و طلب میکنه که خدایا نزد خودت، ببین نمیگه من بهشت میخوام، میگه من نزد خودت یک خونه میخوام، و اولا میگه نزد خودت، رب ابن لی اندکه، خدایا بساز برای من نزد خودت بیتن، از خودت یه خونه برام بساز، که این در واقع همون مقام لقاء الله هست. و بعد هم چیز دیگه ای که از خداوند طلب میکنن اینه که و نجنی من فرعون، و من رو از دست فرعون نجات بده، و عملش من رو از دست فرعون و عملش نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین، و هم از دست قوم ظالم. و جالب اینجاست که حضرت آسیه میگه من هم از دست فرعون نجات بده، هم از دست عمل فرعون نجات بده، عمل ظالمانه فرعون نجات بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وقتای ما از دست یک ظالمی نجات پیدا میکنیم، میریم زیر دست یک ظالم دیگه، یا نه از دست ظالم نجات پیدا میکنیم، خودمون ظالم میشیم و به دیگران ظلم میکنیم. و جالب اینجاست که حضرت آسیه از خدا میخوان که خدایا من هم از دست فرعون نجات بده، هم از دست قوم ظالم نجات بده، هم از دست اعمالشون، اعمال ظلم اونها نجات، یعنی من هم اگه اونها مشرکن، منم مشرک نباشم در آینده، اگر اونها ظالمن منم ظالم نباشم، هم فرعون و هم عملش، که نشان از اون مقام حضرت آسیه و فهم ایشون نسبت به مسائل میرسیده که اینقدر دعای قشنگی که یک دعای یک جمله‌ای تقریبا چیزی که الان من بیان کردن شش تا بعد مختلف رو در واقع بیان میکنن که حالا عرض کردیم خدمتتون. و بحث دیگه بحث مقام حضرت مریم هست که مقام حضرت مریم هم خیلی صحبت کردن که حضرت مریم چه مقامی داشتن، که حالا خودتون داستان حضرت مریم رو شنیدید، که حالا بعضی هم میان یک صحبتی که هست اینه که میگن این مقاماتی که مربوط به حضرت مریم بوده مقام خودشون نبوده، مثلا معجزاتی که اتفاق افتاده مربوط به حضرت عیسی که قبل از تولدش یک سری معجزاتی رخ میده که به این رو در اصطلاح بهش میگن ارهاس با هد و چشم و ساد. ارهاس یعنی یک سری معجزاتی که قبل از یک اتفاق اصلی میخواد بیفته، اینها معتقدن قبل از تولد حضرت عیسی یک سری معجزاتی رخ داره و این کمالات حالا اتفاقاتی که افتاده، اینکه مثلا یک فرزند بدون پدر به دنیا اومده، اینها معجزات حضرت عیسی است، نه مربوط به کمالات و در واقع معنویات حضرت مریم، که الان اینو رد میکنن، میگن یعنی اینجوری نیست، این مربوط به مقامات خود حضرت مریم هست که تو آیات قرآن خیلی قشنگ و زیبا در مورد حضرت مریم مواد خیلی مختلفی رو داریم. یکی شما خدمتتون بخونم که اجازه بدید ترجمهش رو بخونم. و هنگامی که فرشتگان گفتن ای مریم، خداوند تو را به کلمه از جانب خود که نامش مسیح است مژده میدهد، و بس مژده دادن به حضرت مسیح که این رو فرشتگان عرض میکنن، یا اونجا که خداوند میفرماید ما تو را واستفاکه انتخابت کردیم، برگزیدیمت و تحرکه و طاهرت کردیم، واستفاکه علی نساء العالمین، و بر همه زنان جهان تو رو برگزیدیم. این برگزیدن حضرت مریم که به صورت صریح تو آیات قرآن اومده، و اینکه یک جای دیگه هم داریم که اونجایی که حضرت زکریا وارد معبد میشن و خوراکی ها رو جلوی حضرت مریم میبینن، این خوراکی هایی که از عالم غیب برای حضرت مریم میرسه، اینو مقامات کمی نیست که حالا در مورد مادر حضرت مریم هم صحبت های زیادی هست، اونا هم حالا همین امروز انشاءالله فرصت بشه عرض میکنیم. یک مقایسه هم علامه در مقام حضرت مریم و حضرت یوسف توی مواجهه با مسئله عفاف بیان میکنن، که این هم جالبه که حضرت علامه یه مقایسه میکنن که خب ما حضرت یوسف رو میدونیم در برابر اون زن مصری واکنشی که نشون دادن چی بود، و اینکه آیه قرآن میفرماید که بلغت همت بهی و همه به حال اولا ان رها برهان ربه، اگر برهان پروردگارش رو حضرت یوسف ندیده بود هم میکرد، یعنی قصد نزدیکی به عمل انجام میداد اگر برهان پروردگار، یا داریم توی آیات قرآن که کذالکل نصرف انه سوء و فحشا، ما سوء و فحشا و بدی رو از حضرت یوسف ما دور کردیم، که بر اساس این اون برهان پروردگاره که حضرت یوسف رو نجات میده، و حتی حضرت یوسف خیال گناه هم به سرش نمیزنه چه برسه این که بخواد عمل رو انجام بده. یک همچین مسئله شبیه به این برای حضرت مریم پیش میاد، و حالا طبق گفته علامه حضرت علامه واکنش حضرت مریم رو توی زمین عفیفانه تر میدونن و عنوان میکنن که این لطافت بیشتری داره. مسئله اونجاییه که حضرت مریم میبینن که یک فرشته، چون یک محلی رو جدای از اون معبدها و اینها یک محلی رو برای عبادت برای خودشون در نظر گرفته بودن، که حالا یک چیز شبیه پرده هم ظاهرن جلویشون بوده، که میبینن یک آقایی توی یک لباس زیبایی خوشقد و قامت میان و پردر کنار میزنن، میان که حضرت مریم طبق اون روحیه عفیفانه و اینایی که داشتن خب قطعا میترسن و واکنششون میدن و فورین آیه رو میگن که قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، من از تو پناه میبرم به خداوند رحمان اگر تو با تقوا باشی. یعنی نه تنها خودشون در اون زمان خیال گناه هم به سرشون نمیزنه که حتی امر به معروف و نهی از منکر میکنن و به اون فرشته که حالا موقع زمان نمیدونستن که فرشته است میگن که تو باید تقوا پیشه بکن و من از تو به خداوند پناه میبرم. که حالا جالب این که علامه این دو نفر رو روبروی هم قرار میدن و حالا سوالی که خودشون مطرح میکنن میگن آیا تعبیری که در مورد حضرت مریم به کار رفته لطیف‌تر از تعبیر الهی درباره حضرت یوسف نیست؟ و اینکه این دو تا تعبیر رو با هم قیاس میکنن و واکنش حضرت مریم رو عفیفانه‌تر مطرح میکنن به نظر من جالب بود و واقعا جای صحبت و بحث داره. اینها مواردی که ما کمتر با این دید بهشون نگاه کردیم به عنوان الگوهای زنان و مردان که واقعا جای کار داره. در مورد حضرت مریم باز الان صحبتی میکنن که یک راه افراط و تفریطی برایشون مطرح شده. بعضی ها توی یک مسیر افراطی اعتقاد بر این دارن که حضرت مریم نبی بودند، نبی تشریعی، به مقام نبوت تشریعی رسیده بودند. بعضی ها هم میگن که اون بس ارهاس که از کردم خدمتتون که اینها نه اصلا ربطی به مریم نداشته و اینها معجزه حضرت عیسی بوده، که علامه میگن که این در واقع هر دو تا حرف اشتباهه. اینها قطعا کرامات حضرت مریم بوده، ولی اینکه حضرت مریم با فرشته صحبت کرده، فرشته براش تمثل پیدا کرده در قالب یک انسان و فرشته رو دیده، هیچ کدوم دلیل برای این نمیشه که ایشون به مقام نبوت تشریعی رسیده بودن. و ما وحی و نبوت دو نوع داریم، یک نبوت انبائی داریم، یک نبوت تشریعی. نبوت انبائی یعنی این که حالا علامه خودتون تو صفحه 129 ذکر میکنن که یعنی فرد به یک مقامی میرسه که آگاه میشه از حوادث جهان، از آینده، اطلاع آینده از خودش، از دیگران، اما از طریق وحی. این رو بهش میگن نبوت انبائی، که در واقع لازمه برای یک فردی که میخواد به نبوت تشریعی برسه، مثلا حالا حضرت موسی مثلا یا حضرت عیسی، لازمه که این نبوت انبائی رو داشته باشه. یعنی اول به این نبوت میرسه بعد به اون. این ترتیب وجود داره. حضرت مریم به نبوت انبائی رسیده بودن، یعنی از طریق وحی این اطلاعات و این آگاهی ها رو داشتن، این علم رو داشتن، اما به نبوت تشریعی نرسیده بودن. علتش هم مشخصه، چون نبوت تشریعی بحث رسالته و یه سری کارهای اجرایی که حالا علامه ذکر کرده، مثلا همراهی با مردم، این که بیان احکام رو بیان بکنن، توی جنگ و صلح همراهی بکنن مردم رو، مسائل مالیشون رو، تنظیم کارهای جامعه رو، که اینها چون بحث کارهای اجرایی هست و حالا یک شرکت در جنگ و موارد خیلی دیگه، خب قطعا مربوط به زنهان نمیشه. اما اون نبوت انبائی رو حضرت مریم به اون مقام رسیده بودن. بس این جمله هم من خدمتون بخونم از الله به صورت مستقیم: بنابراین هیچ بخشی از قوای روحی نیست که تنها مردان پیشداد زنان بوده و زنان سهمی از آن نداشته باشند، ولیکن باید خود زن موقعیت خیش را درک کنند و دیگران نیز به موقعیت او حرمت نهند و امکانات را برای او فراهم کنند، و آنگاه ارزیابی شود که در میدان آزمون چه اندازه زن میتواند موفق شود و چقدر مرد میتواند پیشرفت کند. یک شرط برابر رو فراهم کنید و وقت ببینیم زن میتونه بیشتر پیشرفت کنه یا بس. مادر حضرت مریم را هم ذکر کنیم به عنوان آخرین موضوع، که این بس مادر حضرت مریم هم خیلی جالب هست که ایشون هم جز زنانه بودن که حالا خیلی جالبه، در مورد داستانشون کمتر صحبت شده، توی سوره آل عمران هست. پیشنهاد میکنم ببینید مطالب حالا مثلا حالا تفسیر المیزان یا تسنیم رو در مورد همین آیاتی که در مورد ایشون و صحبتهایشون با خداوند ذکر شده، که حضرت مریم رو هدیه میدن به خداوند و خداوند هدیه ایشون رو قبول میکنه. این کمتر یعنی کار کمی نیست که اتفاق افتاده برای مادر حضرت مریم. که یک جمله، من فقط فرصت در همین حدی که من این جمله رو بگم، که یک جمله توی در بین صحبت‌های همسر عمران یا همون مادر حضرت مریم هست که به خداوند میگه، اینه که یعنی ما بین اون صحبت‌ها وجود داره، ولیس ذکر و کل اونسا، که حالا این رو چیزی که من نگاه کردم توی صحبت علامه طباطبایی، تفسیر علامه ایشون نقل کرده بودن که این صحبت، این جمله جمله خداونده که میگه ولیس ذکر و کل اونسا، ولیس ذکر و کل اونسا یعنی پسر که مثل دختر نیست. چون که حضرت مادر حضرت مریم توقع داشتن که حالا بعضی دلایل مختلفی گفتن، حالا یا بر اساس اون چیزی که میدیدن به عنوان یک زن باردار، که حالا حدس میزدن، حدس قصی که فرزندشون مثلا باید پسر باشه، یا اینکه نه بهشون واقعا رسید، الهام شده بوده که شما یک در واقع مادر یک پیامبر خواهی بود، بر این اساس دیدگاهشون این بوده که فرزندشون پسر میشه. اما خب مریم به دنیا میاد، به خاطر همین نمیشون وقف معبد میکنن، مریم به دنیا میاد و حضرت مادر حضرت مریم بعد که مریم به دنیا میاد که خدایا چی شد من که دختر به دنیا آوردم، نه که دیدگاهشون بد باشه، بلکه به خاطر اون حالا اطمینانی که از قبل حالا بنا به هر دلیلی براشون حاصل شده بوده که فرزندشون قطعا پسره، و خداوند میفهمه که ولیس ذکر کرد اونسا، پسر که مثل دختر نیست. ببینید ما این چیزها رو فکر نمی‌کنم کم شنیدیم یا نشنیدیم، ولیس ذکر کرد اونسا، پسر که مثل دختر نیست. بعد خیلی جالبه که یعنی منظور این که اون توانایی که یک زن میتونه داشته باشه و اینکه زن میتونه یه مادر یک پیامبر باشه و ما یک دختر بهت دادیم که اون دختر یک پیامبر در واقع میتونه به دنیا بیاره، اونجا اتفاق میفته و خدا خداوند میفرمایند که پسر که مثل دختر نیست، یعنی که من بهت دختر عطا کردم، خودم میدونم بهت یک دختر عطا کردم، ولی پسر که مثل دختر نیست، و یعنی اون دختری که من بهت عطا کردم برای شما جایگاه والاتری داره، چون هم یک دختر داری و هم دختری که مادر یک پیامبر میشه. جالب اینجاست که بعضی از افرادی که حالا تعصبات مختلفی دارن و انگار که نمیخواستن قبول بکنن که حالا این جمله وجود داره توی قرآن که پسر که مثل دختر نیست، اومدن این رو گفتن که یه تشبیه معکوسه، یعنی در واقع میخواسته بگه که دختر که مثل پسر نیست، بعد اومده برعکس گفته، بهش میگه مثلا توی مثلا ادبیات یک چیز هست بهش میگن تشبیه معکوس، این تشبیه معکوس بوده، یا مثلا مثلا یک دلایل توجیهاتی رو آوردن که مثلا بخوان بگن که این جمله اینجوری نیست، در واقع نباید این باید برعکسش می بوده باشه، اگه بخوان بگن که اون مثلا مقام حالا پسر بالاتره، در علامه اینو رد میکنن، قبول نمیکنن، میگن اصلا نه تشبیه معکوسی در کار، نه هیچ کدوم از توجیهاتی که شما دارید میارید، حرف همینه که قرآن زده ولیس ذکر کل اونسا، وگرنه اگه میخواست اونجور بگه میگفت ولیس ذکر اونسا کل ذکر، در صورتی که الان اینجا اینجوری گفته و تشبیه هم کاملا مستقیمه، این هم در نظر داشته باشید. یه بحث دیگه ای که خداوند توی قرآن آل عمران رو ستوده، که آل عمران هم منظور همون مادر حضرت مریم و خود حضرت مریم هست، که چیزی که در موردشون اومده این که اینها برگزیده شدند و ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که اینها به عنوان برگزیده شدگان نام برده شدند در قرآن، که میشه مادر حضرت مریم و خود حضرت مریم، که جملاتی رو از صفحه 134 تا صفحه تقریبا 137 دیگه، دو سه تا صفحه علامه یکم مفصل در مورد مقام والای مادر و وظایف پرورشی زن، من پیشنهادم اینه که حتما شخصا مطالعه بفرمایید، چون خیلی به دردتون میخوره و حالا مطلبش هم یعنی آسونه، کلماتی که به کار بردن خیلی آسونه. که حالا اون بحث اینو مقام والای مادر از کردیم اول صحبتم، اونجایی که قرآن احساس کرده که انحرافی داره پیش میاد، برعکس اون مسیر رو به صورت یک مقدار زیادتر و یه جورایی افراطی جلو رفته، یعنی بیشتر از حد معمول تأکید کرده. منظورم از افراطی اینه، مثلا تو بحث زن تأکید زیادی روی مقام زن و مادر کرده که ما مثلا پیامبر فهمن که بهش زیر پای مادران است، نگفتن بهش زیر پای پدران است. عرض کردن یعنی از اون حرمتی که انسان نسبت به مادرش نگه میداره انسان به مقام این مرسه که بخواد وارد بهشت بشه. که حالا این رو هم علامه جالب بود که نوشتن گرامی داشته خاله مادر، یعنی ببخشید خاله یعنی خواهر مادر، برای کسانی که مادرشون به رحمت خدا رفته میتونه به منزله تکریم مادر ترقی بشه. این رو هم عرض کنیم. یا مثلا ما داریم تو روایت که اگه نماز نافله داری میخونی پدرت اگه صدات میزنه میتونی نماز رو نشکنی، ولی اگه مادرت صدات میزنه حتما این کار انجام بده. اینا مواردی هست که این تأکید بیش از حد رو داره نشون میده. یا ما توی قرآن باز تجلیل از در واقع دو تا، یک حق شناسی از والدین داریم به صورت مشترک، یعنی هم از پدر حق شناسی شده هم از مادر، اما یه جاهایی داریم به صورت خاص از مادر حق شناسی شده، ولی به صورت خاص جایی تو قرآن نداریم از پدر تکریم و تجلیل شده باشه. داریم که وظایفش رو مثلا بهش گفتن، که مثلا اونجا که میفرماید که و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، که وظیفه پدر اینه که اون رزق و اون لباس حالا فرزند رو براش فراهم کنه، اما نداریم جایی که به صورت خاص از پدر تجلیل شده باشه. ولی در مورد مادر داریم. در مورد مادر هم اونجاییست که بس حالا اون به دنیا آوردن فرزند هست و اون سیماهی که حالا فرزند شیر میخوره و مادر اون رو بار داره، یعنی 24 ماه میشه دوران شیردهی و 6 ماه هم حداقل زمانی که یک مادر میتونه فرزندش رو باردار باشه، که در واقع حدوداً میشه 2 سال و 4 ماه اگه اشتباه نکنم، 2 سال و 6 ماه، 2 سال و 6 ماه، که این دورانیه که خداوند اینجوری زن رو تکریم میکنه و تجلیل میکنه و در واقع زحماتش رو ارج مینهد. حالا آیاتش خودتون میتونید بخونید. در مورد وظایف پرورشی زن هم به عنوان جملات آخر، وظایف پرورشی زن رو هم علامه خیلی قشنگ در مورد صحبت میکنن، این که یک زن توی یک مقام و جایگاهی قرار میگیره که باید کمک بکنه به اینکه اون فرزندی که در شکم داره یا بعد از اون فرزندی که به دنیا اومده رشد پیدا بکنه، به خوبی رشد پیدا بکنه. یعنی مادر هم مسئول خودش هست و هم مسئول فرزندش، و مسئولیت مادر توی زمینه خیلی بیشتر از مسئولیت پدر هست، و هر کسی که مسئولیتش بیشتره اگه به خوبی به مسئولیتش عمل بکنه قطعا مقام و درجهش بالاتر هست. این خیلی مهمه که خداوند زن رو توی یک مقام و جایگاه قرار داده و ارزش اون رو تا حدی قرار داده که مسئولیت دو نفر رو عهده‌دار بشه، هم خودش هم از نظر حالا مادی و تغذیه‌ای و هم از نظر بحث روحی. یعنی زن باید هم متوجه باشه که چی میخوره که این وقت حرام نباشه که به خودش یا به فرزندش آسیب برسونه. خب قطعا پدر هم باید مسئول باشه، اما وظیفه مادر سنگین تره، چون اگر پدر کار اشتباهی کنه، غذای حرامی رو استفاده بکنه، خب فقط به خودش آسیب داده، ولی اگه این اتفاق برای مادر بیفته هم خودش آسیب میبینه هم فرزندش، دو نفر آسیب میبینن. پس این مسئولیت مادر رو شدیدتر میکنه. از نظر روحی هم این مادر باید خیلی حواسش باشه که وقت به گناه و اندیشه اشتباهی نیفته، یک خیال اشتباهی، خیال گناهی تو ذهنش نیاد، یا خاطرات تلخون رو در واقع متأثر نکنه. هم خودش باید مراقبت کنه، هم اطرافیان باید مراقبش باشن. که حالا علامه جالب این رو هم به صورت مستقیم میگن که حالا خیلی مثلا مد شده انگار که یا خیلی رایجه در واقع که مثلا مادرها به این توجه میکنن بعضن که مثلا موقع شیردهی وضوع داشته باشن، که الان میگن این کار خوبیه، اما یه کار سطح پایینیه، کار بالاتر این که اندیشه مادر پاک باشه. یعنی اون طهارت ظاهری خیلی خوبه، باید باشه، ولی طهارت بالاتر و عالی‌تر اینه که اندیشه مادر پاک باشه زمانی که بچه دار هست، چون این اندیشه مادر هست که به فرزند انتقال داده میشه، اون باور هاست که انتقال داده میشه. و یک اندیشه خطای مادر، یک گناه، یک اشتباه، یک طرز تفکر غلط میتونه در واقع به فرزند انتقال داده بشه. در آخر علامه زن لوط و زن نوح رو هم به عنوان نمونه های افرادی که انسان های در واقع بد معرفی میکنن که حالا آیاتی در مورد هست. اگه سوالی نیست که من حضورتون مرخص بشم، خیلی امروز دسته طولانی شد. اسم مادر حضرت مریم رو من نگاه میکنم بهتون میگم، چون توی قرآن به صورت مستقیم نیامده، از توی قرآن به اسم امرأت عمران، یعنی همسر عمران نام برده شده. اگه چیزی در موردش اسم ایشون باشه توی روایات داریم، من نگاه میکنم اگه اسم خاصی بود چشم عرض میکنم خدمتون. سوال دیگه ای خواهش میکنم، شما هم در پناه قرآن باشید. متشکرم. ایشالا هفته آینده وارد بحث زن در عرفان خواهیم شد، که مطالب تو این فصله که علام اون سرمایه اصلی زن رو که خیلی بهش کمک میکنه تو مسیر عرفانی جلو بره و زنی سرمایه و ابزار اصلی رو داره و اگه به نحو احسن و در سر جای خودش استفاده بکنه میتونه خیلی کمک کننده باشه، تو این فصل معرفی میکنه، که حالا انشاءالله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. شش بود دعای آسیه رو، بله، یکی از خداوند میخواد به مثلا من اصل یکی اینکه از خداوند بهشت میخواد و دیگر اینکه اندکه بیتن نزد خودت یک بیتی رو به من بده، و بعد سوم این که از خداوند میخواد که من رو از فرعون نجات بده، و بعد چهارم این که من رو از عمل فرعون نجات بده، بعد پنجم این که من رو از قوم ظالمین نجات بده و عمل اونها، که این عمل اونها توی آیات قرآن به صورت مستقیم نیومده، اما اگه وقتی نگاه میکنیم به آیات مشخص میشه که انگار قسمت در واقع بر اساس ادبیات، نکات ادبی محذوفه. مثلا اینکه مثلا ما تو ادبیات وقتی توی جمله دوتا است میاریم، یکی از است ها رو حذف میکنیم، میگیم چون است قبلی بوده. این هم به خاطر اینکه تو این قبلش گفته از فرعون و عملش، اینجا هم میگه و قوم ظالمین، ولی دیگه عملش رو نمیگه، محذوفه. یعنی در واقع مشخصه که منظور عملشون هم هست. این میشه بود ششم، شش تا بود داشته صحبت دعایش. خیلی بحث جالبی بود بحث زنان قرآنی به نظرم. ولی اگه خودتون صحبتی چیزی داشتین توی گروه بگین، نظرتون رو، احساستون رو، اینکه حالا اگه تحقیق بیشتر در این زمینه انجام دادید، حالا مواردی که گفتیم میتونید برید تحقیق بکنید، بررسی کنید، یا در مورد ارتباطایی که شاید ما بتونیم با زنان قرآنی بگیریم، مثلا صحبتی میتونیم باشون داشته باشیم به عنوان یک زن، مثلا با حضرت آسیه ارتباط برقرار کنیم، با حضرت زهرا، چون میدونید علمان خودشون به صورت مستقیم ذکر میکنن که اینکه حضرت فاطمه سلام الله علیها مشهور شدن در بین حالا زنان دیگه، اینجوری نیست که فقط ایشون حالا زنی باشن که به مقامات والا رسیده باشن، نه، ایشون شهرت پیدا کردن. مثلا مثل حضرت علی علیه السلام که بین ائمه مثلا بیشتر حضرت علی رو، در صورتی که هم کلهم نور واحد دیگه، همشون نور واحدن. در مورد در واقع حضرت زهرا همین صحبت وجود داره. بنابراین زنان قرآنی هم مقامات خوب بالایی داشتن که ما در موردشون صحبت کردیم. این ارتباط دلی ما با اینها و اینکه ما بتونیم اونها صحبت کنیم، ارتباط بگیریم، حالا مخصوصاً شاید با حضرت آسیه، حضرت مریم، حالا هر کس تو شرایط مختلف دیگه بتونیم باشون صحبت کنیم، ازشون مدد بگیریم، قطعا خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. حجاب حضرت مریم، حالا شما سوالتون رو به صورت مستقیم توی گروه بپرسید تا گروه پرسش و پاسخ خواهد بود، چشمن پاسخگو خواهم بود انشاءالله. شما رو به خدای مهربون می‌سپارم، خدا یار و نگهدارتون.